أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفضلهم سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما بقية الله في الأرزين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وعجل فرجه ومخرجه، وانصرنا به نصرا عزيزا. هدیه پیشگاه مقدس ملکوتی 14 معصوم صلواتی عنایت بفرمایید. دعای ندبه این هفته که توسط هیئت رزمندگان و صدا و سیما برگزار میشه در این مکان مقدس، مکان نورانی، به مناسبت هفته نیروی انتظامی برگزار شده. در محضر شما سربازان امام زمان، کسانی که حق به گردن همه ملت ایران دارید، چون نیروی انتظامی حافظ نظم و امنیت، و اگر نظم و امنیت در یک جامعه ای نباشه هیچ پیشرفتی حاصل نمیشه. شما با رشادت، مجاهدت، فداکاری، تلاش خستگی ناپذیر یک امنیت بی‌نظیری رو در این منطقه برای کشوری که حدود 8000 کیلومتر فقط مرز این کشور رو با 15 کشور ما همسایه هستیم، و الحمدلله نیروی انتظامی و نیروهای مسلح زیر سایه تدبیر و ولایت مقام معظم رهبری توانستن یک ایرانی مقتدر به دنیا نشان دهند. همینجا خوبه که یادی کنیم از شهدای سرفراز نیروی انتظامی، از جانبازان، خانواده هاشون، که تقریبا ما هر هفته هر روز شاهد رشادت ها، فداکاری ها توسط شما عزیزان در مأموریت های مختلف و متنوعی که شما دارید هستید. خب ایامم ایام ماه ربیع است. امروز اولین روز ماه ربیع الاول بعد از اتمام ماه صفر. دیشب لیلة المبید بود. همه مفسران بزرگ شیعه و سنی میگن آیه 207 سوره بقره در شأن این شب مبارک نازل شده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من الناس من یشری نفسه ابتقاء مرضات الله و الله رؤوف بالعباد. شبی که وجود مقدس و نازنین حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به امر الهی تصمیم به هجرت گرفت، یک هجرت نقش‌آفرین در خوشبختی و سعادت بشر تا روز قیامت. این هجرت مبارک از مکه به مدینه و قرار شد یک جوانمرد، یک انسان مجاهد فی سبیل الله و یک ابرمرد روزگار عالم وجود در بستر پیامبر بخوابه، چون تصمیم گرفته بودن وجود مقدس و نازنین پیامبر رو به شهادت برسون و امیرالمؤمنین در بستر پیامبر خوابید. یک روایتی نقل میکنن، خوب شما جوانها عزیزان بدانید، همه مردم عزیز، از امام سجاد علیه السلام سوال میکنن پدرتون امام حسین شجاع بود یا جدتون امیر المؤمنین شجاعتر بود؟ امام سجاد میفرماد جدم امیر المؤمنین و اشاره میکنن به لیلة المبید، بعد میفرماد که جدم در بستر پیامبر خوابید، بیدار بود، هوشیار بود، آرام، هر لحظه منتظر بود ده ها نفر با شمشیر به او حمله کنن و او رو قطعه قطعه کنن و این مرد خدایی پلک به هم نمی زد، آرام. من الناس من یشری نفسه ابتقاء مرضات الله، به خاطر خدا و رضای الهی. این چنین بود، امیرالمومنین همه جا کنار رسول گرامی اسلام بود، همه جا. جایی نیست که رسول گرامی اسلام مورد خطر واقع شده باشه و مولای من و شما و همه مسلمانان امیرالمومنین اونجا نباشه. در همه جنگ ها، در همه حوادث تلخ کنار رسول گرامی اسلام بود و وجود مقدس پیامبر اسلام رو خداوند متعال به عنوان اسوه معرفی میکنه به همه انسان ها. لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنتون لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر و ذکر الله کثیرا. آیه 21 سوره احزاب پیامبر رو اسوه معرفی میکنه، چون من و شما محتاج به اسوه هستیم، محتاج به الگو هستیم. درسته ما برای رسیدن به سعادت خداوند متعال نعمتهای فراوانی به ما داده، نعمت عقل و خرد داده، نعمت علم و دانایی داده، نعمت حواس ظاهره داده، نعمت غرائز داده، اینا همه نعمتهای خداست. ولی من و شما برای رسیدن به سعادت و خوشبختی محتاج یک نیروی قوی تر هستیم، محتاج یک دست غیبی هستیم، محتاج یک هدایت والا هستیم که در پناه این هدایت، این دست غیبی و این انسان کامل راه رو پیدا بکنیم، حرکت کنیم. میدانید گاهی اوقات پیرامون فلسفه نبوت، فلسفه ولایت صحبت زیاد میشه در میان دانشمندان، پژوهشگران، مستشرقین، مسلمانان. قرآن خیلی زیبا این فلسفه نبوت و فلسفه ولایت رو مطرح میکنه. عزیزان من، برادران عزیز، در سوره آل عمران میفرماید که قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم ان الله غفور رحیم. چقدر زیبا قرآن مطرح میکنه، میگه آمدن این انسان کامل، فلسفه نبوت و ولایت چیست؟ اینه که تو به عنوان یک انسان محبوب خدا بشی. آنها آمده اند برای من و شما. محور انسانه، آمده اند برای خوشبختی من و شما. به همین علت وقتی که وجود مقدس و نازنین رسول گرامی اسلام در مورد اجر رسالت صحبت میکنه، خداوند متعال در سوره شورا آیه 23 امر میکنه، میگه برو به مردم بگو قل ما اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. اجر رسالت من، مزد رسالت من مودت با اهل بیت منه. بعد می فرماید ما سألتکم من اجرن فهو لکم. این اجری که ما از شما انتظار داریم که مودت با اهل بیت، به خاطر خودتونه. ولذا ما منتی نداریم بر سر خدا و اولیاء خدا بگذاریم. ما برای رسیدن به رضای الهی محبوب خدا بشیم تو عالم. این بالاترین مقامی است که یک انسان میتوانه به دست بیاره، محبوب خدا بشه. که در اون دعا میفرماید انت کما احب فجعلنی کما تحب. تو آنی هستی که من دوست دارم، مرا آنچنان تربیت کن که تو دوست داری، تو از ما راضی باشی، ما محبوب تو باشیم در زمین و آسمان. دیدید بعضیا چقدر تلاش میکنن تو دنیا مشهور بشن، محبوب بشن، چقدر پول خرج میکنن. و این حماقتیست. از گروهی سر میزنه که به دنبال شهرت در روی زمین هستن بدون توجه به رضای الهی و محبت الهی. برای اینکه من و شما محبوب خدا بشیم نیازمند اسوه هستیم، نیازمند الگو هستیم، نیازمند یک دست تربیتی ویژه هستیم. و این رو هم خدا تأمین کرده. خدا همه نیازهای من و شما رو تو بعد اندیشه، تو بعد عاطفه و روح و قلب و در بعد عمل تأمین کرده. نیازی نیست که من و شما داشته باشیم و خداوند متعال برامون خلق نکرده باشه. خلق لکم ما فی الارض جمیعا. خب این اسوه در برابر من و شماست. زمانی هم که من و شما زندگی میکنیم دوران غیبته. الان دوران غیبت حضرت مهدی ارواحنا فداست. دوران غیبت هم مستحضری دوران سخته. به تعبیر برخی از روایات و سخن بزرگان دوران فتنه، فتنه ها به وجود میاد، فتنه های گوناگون در دوران غیبت. دورانی است که با هیچ کدام از ادوار زندگی گذشته بشر قابل مقایسه نیست. این دورانی که من و تو داریم زندگی میکنیم، دوران غیبت، دوران بسیار سخت، مسئولیت های کمرشکن، مشکلات فراوان. و در این دوران من و شما باید این مسئولیت ها و این تعهدات ایمانی رو کامل باشیم و موفق بشیم این بار مسئولیت رو به سرمنزل مقصود برسونیم. خب چه کنیم تو دوران غیبت؟ میتونیم از بار مسئولیت فرار کنیم؟ نه. هر کسی از این مسئولیت فرار بکنه داره به خودش ظلم میکنه، خودشو تباه میکنه. ما باید به این مسئولیت ها معرفت پیدا کنیم و این مسئولیت ها رو بهش عمل کنیم. چه کنیم؟ چه کار کنیم عزیزان من، جوون ها، خواهران من، برادران من، چه کار کنیم؟ بترسیم؟ وحشت بگیرتمون؟ دچار استراب و استرس بشیم؟ به چه کنم چه کنم مبتلا بشیم؟ چه کار کنیم؟ نه، ترس نداره، وحشت نداره، استراب نداره. ما دستمون پره، ما سرمایه هایی داریم. ما از این سرمایه ها اگر موفق بشیم استفاده کنیم، به روشنی و زیبایی با یک دنیا شکوه و جلال این دوران را سپری می کنیم. اولین سرمایه من و شما در دوران غیبت حضرت حجت که امروز دور هم دیگه جمع شدیم دعای ندبه بخوانیم و او رو صدا بزنیم، نگاه کردن به این اسوه قرآنی است، به این اسوه است که خدا به من و شما معرفی کرده، یعنی وجود مقدس حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. خب این اسوه در برابر من و شماست، چه درسهایی رو از او بگیریم؟ حالا من چند تا درس بزرگ از زندگی وجود مقدس و نازنین رسول گرامی اسلام براتون میگم، هم برای خودم هم برای شما، چون میخواییم منبر ما کاربردی باشه، به درد امروز ما بخوره، به درد همین لحظه من و شما بخوره. اولین درس از زندگی وجود مقدس و نازنین پیامبر عظیم الشأن اسلام اینه که پیامبر اسلام قبل از این که بخواد در دیگران تحول ایجاد کنه، بعثتی ایجاد کنه، در درون خودش اون بعثت به وجود آمد، اون تحول رخ داد. آیه 105 سوره مائده از قرر آیاته. شما برید ببینید علامه طباطبایی در تفسیر المیزان نزدیک 50 صفحه پیرامون این آیه بحث میکنه که این آیه یه آیه راهبردیه که میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم الی الله مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون. خوب دقت کنید، این گام اوله. گام اول برای خوشبختی، برای سعادت، برای رسیدن به آرزوها، گام اول توجه به درون خودمون هست. هر کسی باید به خودش توجه کنه، مواظب درونش باشه تا من و شما در درونمون، در روحمون، در وجودمون تحولی، انقلابی، بعثتی رخ نده، هر چقدر تلاش بیرونی کنیم فایده ای نداره. ما هر چقدر ظاهر رو حفظ کنیم ولی باطن رو رها کنیم، از مقصد دورتر میشیم. چه کسانی دچار ریاکاری میشن، دچار نفاق اجتماعی میشن، دچار شهرت طلبی کاذب میشن؟ کسانی که همش مواظب بیرونن، مواظب دیگرانن که نسبت به اونها چه نگاهی دارن، چه قضاوتی دارن. یه دعای قشنگی در دعای ابو حمزه صومالی هست، امام سجاد به محضر خدا عرض میکنه که اللهم انی اسألک ایمانا لا عجل له دون لقائک، احینی ما احییتنی علی و توفنی اذا توفیتنی علی و ابعثنی اذا بعثنی علی و ابر قلبی من الریا. ریا و شک و سمعت فی دینک حتی یکون عملی خالصا لک. اونی که مواظب درونش نیست دچار ریاکاری میشه، دچار نفاق میشه، هم خودش رو تباه میکنه، هم دیگران رو آزار و اذیت میده. مخصوصا اگر یه چهره مذهبی باشه، یه چهره انقلابی باشه به ظاهر. ولذا مقام معظم رهبری وقتی که نگاه میکنه به این اسوه، اولین درسی که این مرد بزرگ از این اسوه آسمانی برای من و شما مطرح میکنه اخلاص اوست. اخلاص، عمل برای خدا، و این محصول همون بعثت درونیه، اون تحول درونیه. شما تو این سالهای اخیر یک چهره روشن درخشان ماندگار داریم به نام حاج قاسم سلیمانی، شهید سلیمانی، که دیدیم چه قیامتی برپا شد با شهادت او در دنیا. وقتی که مقام معظم رهبری میخواد حاج قاسم رو توصیف کنه، حاج قاسم ویژگی های فراوانی داره این شهید، ولی میفرماد اون عنصر تحول آفرین در وجود این مرد بزرگ اخلاص او بوده. همه شهدا اینطوری ان. این درسی است که ما از پیامبر میگیریم. من و شما باید از او این درس رو بگیریم. برای خدا، در راه خدا باید فکر کنیم، محبت بورزیم، نسبت به دشمنان خدا نفرت داشته باشیم. این اولین درس، نگاه به درون خودمون داشته باشیم، اهل عبادت باشیم، اهل تهجد باشیم، اهل ذکر کثیر باشیم. همین سوره احزاب، این آیه‌ای که براتون خوندم که فرمود لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، آخرش فرمود و ذکر الله کثیرا، هیچ نامی مانند نام خدا درون من و شما رو آرام نمیکنه، شیرین نمیکنه. اینا حقیقت های روشن عالم وجوده. فدای شما بشم، قربون شما برم، من و شما در برابرمون این راه روشن وجود داره و رفتنیست. من و شما همونطوری که امکانش هست دچار انحطاط و تجاوز و طغیان بشیم، یه طاغوتی بشیم. ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا، امکانش هست دیگه، فرعونی بشیم، نمرودی بشیم. استعداد و امکانش هم هست که من و شما از اولیاء خدا بشیم، ولی الله بشیم به حسب استعدادمون، محبوب خدا بشیم، دوست خدا بشیم. بعد خیلی به درونمون، به خودمون توجه کنیم. ولذا تو اون روایت از وجود مقدس امام باقر نقل شده، فرمود من کان ظاهر و ارجح من باطنه خف میزانو. فدای شما بشم، این برای من و امثال من یه تهدیده، یه انذاره. فرمود کسی که ظاهرش بهتر از باطنش باشه، چنین فردی بیچاره است. ظاهره ارجح من باطنه خف میزانه. خدا نکنه من به عنوان یک طلبه ظاهرم بهتر از باطنم باشه. چرا خف میزانه؟ تو سوره القارعه فرمود فاما من خفت موازینه فامه هاویه و ما ادراک ماهیه نار حامیه. گام اول اینه که من باطنم بهتر از ظاهرم باشه، حداقل مساوی باشه. این بعثت درونی، این تحول درونی. شما در دوران ما اگر میبینید شخصیتی مثل امام رحمت الله علیه این تحول رو، این انقلاب رو به وجود آورده و بعد از او مقام معظم رهبری این مسیر درخشان رو استمرار بخشیده، سرش اینه که در وجود این دو شخصیت بزرگ خدا حکومت میکنه. خدا، خدا. ما در یک جلسه محضر مقام معظم رهبری امام خامنه ای مدظ العالی بودیم. اینو خیلی گوش کنید، خیلی گوش کنید. از محضر ایشون تقاضا شد شما یه نصیحتی بکنید، یه نصیحتی داشته باشید. معظم الله فرمودن خیلی این حرف شیرین و راهگشاست. بعد هر روز من و شما این سخن رو که برگرفته از قرآن و روایات مرور کنیم. ایشون فرمودن اگر اخلاص داشته باشیم کارهای نشدنی شدنی میشه. کارهایی که به ظاهر محال ممکن میشه، نشده تو این 40 سال. کارهایی که همه میگفتن نمیشه ولی شد. و همچنین آرزوهای آینده ما که نابودی امریکاست، نابودی اون سیستم صهیونیستی طاغوتی و استکباری حاکم بر جهان، این آرزوی بزرگ ما شدنیست، اتفاق میفته. ما تصمیم داریم با توکل بر خدا دنیا رو از این قید اسارت آزاد کنیم، همون کاری که وجود مقدس پیامبر کرد. اسوه ما پیامبره، فرمود و یضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم. این اتفاق میفته. درست عده‌ای میگن نمیشه، نمیتوانیم، 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 ولی ما به برکت قرآن و روایات و تجربه بشری میگیم ما میتوانیم، میتوانیم. شرط داره. شرط اولش اینه که دنیا، دنبال دنیا طلبی نباشیم، دنبال اشرافیگری نباشیم، دنبال فساد نباشیم،
دنبال رانت‌های گوناگون نباشیم، ریاکاری نکنیم. ولذا وقتی که به رسول گرامی اسلام گفتن یا رسول الله تو صاحب شرح صدری، شرح صدر چیست در سوره انشراح؟ خدا وقتی که میخواد منت بگذاره بر پیامبر میفرماد علم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک الذی انقض ظهرک و رفعنا لک ذکرک. ما به تو شرح صدر دادیم. سنگینی این مسئولیت رو برداشتیم، رفعت ذکر دادیم. به پیامبر عرض میکنن که شرح صدر چیه؟ چه نشانه ای داره؟ فرمود نور من ربه، یه نوریست از طرف پروردگار الهی. خب این نور جاش کجاست؟ تو قلبه، تو قلبه. خب نشانه های این نور چیست؟ من و شما زن و مرد، حوزوی و دانشگاهی، پیر و جوان، دانشجو غیر دانشجو، از کجا ماها بفهمیم این نور رو داریم؟ از کجا بفهمیم؟ از محاسن اون بفهمیم، از جای سجده بفهمیم، از شهرت اون بفهمیم، از خوب سخنرانی کردن و مداحی بفهمیم، از طرفدارانمون، از کثرت طرفدار، از چی به نشانه این نور چیه؟ نشانش چیه؟ یاران امام زمان، تو دوران غیبت، یعنی تو این دوران تاریکی، ما باید صاحب نور باشیم تا از این تاریکی ها عبور کنیم. پیامبر فرمود سه چیز نشانه این نوره، علامت داره دیگه. یک، اولین علامتش اینه، التجافی عن دار الغرور. یعنی چی؟ یعنی آماده رفتن از این دنیا باشه، دلبسته این دنیا نباشه، وابسته به این پست و مقام و شهرت نباشه. آماده، التجافی والانابه الى دار الخلود، همیشه آخرت مقابل چشمانش باشه، آخرت گرا باشه. والاستعداد للموت قبل نزول الموت، آمادگی مرگ داشته باشه، سبوک بال باشه. حالا 1000 سال عمر کرد، 50 سال عمر کرد، 60 سال عمر کرد، این اولیش. اولین درسی که از این وجود مقدس و نازنین یعنی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، همه ما مسلمانان و غیر مسلمانان باید بگیریم، این تحول درونی است، این بعثت درونی است، انقلاب درونی است، خدایی شدن وجودمون، باطنمون، اخلاص. دوم، درس دومی که از پیامبر باید بگیریم در زمان غیبت برای زمین سازی ظهور حضرت حجت ارواحنا فدا چیه؟ درس دوم چیه؟ من و شما باید چگونه باشیم؟ درس دوم محبت به مردمه، نوکری مردمه، خدمتگزاری به مردمه، فداکاری برای مردمه، همونی که فلسفه نیروهای مسلحه. مثلا فلسفه نیروهای مسلح همین نوکری مردمه، خدمت به مردمه، فداکاری برای مردمه. من و شما باید همه وجودمون مهربانی و محبت به خلق خدا باشه. پیامبر این چنین بود. حتی به پیامبر فحش میدادن، ناسزا میگفتن، ولی پیامبر دعاشون میکرد.
در آیه 159 سوره آل عمران خداوند متعال وقتی که پیامبرش رو میخواد توصیف کنه میفرماد فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. خیلی جالبه،
همه امامان ما اینطوری بودن، در برابر توهین ها، در برابر متلک ها، مسخره شدن ها،
اینا چه می کردن؟ خب اگر یکی به من و شما فحشی بده، توهین کنه، خب خیلی ساده است ما پاسخشو فحش بدیم. این نه احتیاج به تربیت داره، نه هنر، نه کلاس، خیلی ساده. ولی پیامبر این چنین نبود. تازه این آیه 159 سوره آل عمران بعد از جنگ احد نازل شده، بعد از اون شکست ظاهری که ده ها شهید داد پیامبر، خودش مجروح شد، باز در همون جنگم امیرالمؤمنین وجودش سپر جان مقدس رسول گرامی اسلام شد که در جنگ احد بود، لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار نازل شد، جان پیامبر رو حفظ کرد امیرالمومنین. این آیه بعد از جنگ احده، میگه با همین مردم، با همینایی که فرار کردن دیگه، خیلی هاشون فرار کردن، با همین مردم که تو مقام مشورت به تو خوب مشورت ندادن، با همینا. باید مهربان بود، ولذا ما برخوردمون با گناهکاران، با فاسقان فرق میکنه با برخوردمون با مفسدان. ببینید ما یه فاسد داریم، یه مفسد داریم. فبما رحمت من الله لنت لهم، این مهربانی شما موج میزنه. دیروز روز سالروز شهادت وجود مقدس و نازنین علی ابن موسی رضا علیه السلام بود، امام رؤوف به همه مهربانه. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. رؤوف، پیامبر رؤوف بود، اهل بیت رؤوف بودن، من و شما باید رؤوف باشیم، مهربان باشیم. دیدید مقام معظم رهبری وقتی که با دوستان ناجا سخن میگه، یکی از مهمترین توصیه های مقام معظم رهبری اینه، پلیس باید مقتدر مهربان باشه، مقتدر مهربان، و این رمز موفقیته. جدی باشیم ولی مهربان باشیم، مهربان باشی. خشونت پسندیده نیست نسبت به مردم، اصلا پسندیده نیست. البته برخیا که اهل آشوب و اختشاش و با برنامه میخوان امنیت رو از مردم بگیرن، یه اقلیت بسیار ناچیزی هستن، نسبت به اونا باید اشداء علی الکفار باشیم، وغلظ علیهم باشیم. اینم راهبرد دوم تو زمان غیبت. تو زمان غیبت من دارم چی با شما میگم؟ تو این دعای نطبه میگم ما در زمان غیبت زندگی میکنیم، اسوه داریم به نام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. از این اسوه حسنه، از این الگو درس میگیریم برای اینکه محبوب خدا بشیم. یک، تحول درونی، توجه به باطنمون، اخلاص برای خدا بودن، دو مهربانی به خلق خدا، مهربانی به خلق خدا به خاطر خدا. سومین درسی که از پیامبر اسلام میگیریم بحث اینه که نسبت به این سر و صداهایی که بر علیه جبهه مقاومت و اسلام و انقلاب میشه بی اعتنا باشی. پیامبر خیلی اوقات این چنین بود، هیاهو درست میکنن، جنجال درست میکنن، دیدید تو فضای مجازی و یه مطلبی رو پخش میکنن، دوست دارن همه دنبال این مطلب بدوند، مثل همون داستان ملا نصرالدین که تعریف میکنن یه دروغی درست کرده بودن که فلانجا مثلا آش میدن، دروغ بود، شایعه بود. وقتی که همه میرفتن به خودش گفت نکنه واقعا آش میدن، خودش هم لای جمعیت میرفت. تو فضای عملیات روانی، جنگ روانی، شایعه شایعه شایعه، حرفای زشت، چه کنیم؟ هر روز دنبال این ده ها شایعه بدویم؟ قرآن میگه نه، مجتهد باشید، دقت کنید، به کثیری از اینها بی‌اعتنایی کنید. فاستعذ ما تؤمر و اعرض عن المشرکین انا کفیناک المستهزئین الذین یجعلون مع الله اله آخر فسوف یعلمون ولقد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون فسبح بحمد ربک و کن من الساجدین. این آیاتی که براتون میخونم آیات پایانی سوره هجره، میگه تو کار خودتو بکن، اعراض کن، بی‌اعتنایی کن. بی‌اعتنایی تو قرآن راه برده اعراض خیلی زیاده. مثلا در سوره احزاب میفرماد که ولا تطع الکافرین والمنافقین ودع اذاهم و توکل علی الله و کفا بالله وکیلا. اصلا اونا این حرفا رو میزنن که ما از کارهای اصلیمون منصرف بشیم، دنبال کارهای فرعی و حاشیه‌ها بریم، انرژیامون بی خودی مصرف بشه. این درسه در دوران غیبت. در دوران غیبت نگاه به ولی فقیه میکنیم، نگاه به مقام ولایت میکنیم، به سر انگشت اشاره او نگاه میکنیم، هر کجا رو او نشانه گرفت نشانه میگیریم و حرکت میکنیم. این راه برده، این راه برده موفقیت آمیزه که ظاهراً به برخی از بزرگان در زمان امیرالمومنین گفتن تو چه ویژگی داشتی که تو این فتنه های دوران علی علیه السلام گمراه نشدی؟ گفتش که من به انگشت اشاره مولام علی نگاه می کردم، می‌بینم او کجا رو نشانه گرفته. به سخنان دیگران توجه نمی کردم، گیج می شدم. این همه آدم های جور با جور، من به حرفاشون نگاه بکنم چه کار کنم؟ آدم وقتی گیج میشه میشینه، تسلیم میشه. مثل عملیات روانی هدفش گیج کردن مردمه. اعراض و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. یا در سوره اعراف آیه 199 فرمود خود العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. اعراض کن، اعراض، بی‌اعتنایی. اینا درس های بزرگ زندگی رسول گرامی اسلامه. یه روایت معروفی است از پیامبر نقل شده که فرمود قرآن رو جوری بخوانید که گویی بر شما نازل شده. خدا داره با من و تو حرف میزنه.
خب توجه ما به این، توجه ما به این آیات نورانی موجب میشه راه رو بهتر، سریعتر، روشنتر حرکت کنیم. این راهبرد سوم. راهبرد چهارم، وقت گذشته من سریع عرض کنم، راهبرد چهارم و درس بزرگ از زندگی سراسر نور و شکوه و عظمت رسول گرامی اسلام، بحث ولایت اهل بیت، مودت اهل بیت.
آیات زیادی تو قرآن داریم که خداوند متعال این خاندان رو به عنوان محور زندگی بشر معرفی میکنه. شما سوره مائده رو ببینید، آیه 55 میفرماید انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون و من یتول الله و رسوله والذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون. راهبرد غلبه در اثر تبعیت از ولایت، مودت، ولایت، اطاعت از این خاندان بزرگ که مصداق این مودت و ولایت در زمان غیبت وجود مقدس و نازنین امام خامنه ای مدظ الله العالی است برای من و شما.
شخصیتی که پرچم ظهور حضرت مهدی در اختیار او، زمین سازی میکنه برای ظهور این مرد بزرگ. این راهبرد قرآنی است، راهبرد قرآنی است. و آخرین نکته عرض کنم از وجود مقدس پیامبر، بحث مرزبندی جدی و دقیق با مستکبرین، با ظالمین، با تواقیت. و اون آیه زیبایی که فرمود محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم والذین معه اشداء علی الکفار، بعد فرمود رحماء بینهم. شدید بودن، ما دنبال کشت و کشتار نیستیم، دنبال دعوا و جنگ نیستیم ابدا، اینا همه دنیا بدونن، ولی ما مرزبندی داریم. ما اهل سازش نیستیم، اهل تسلیم نیستیم، نه توهین میکنیم، نه فحش میدیم، نه کس افراد به افراد ظلم میکنیم، نه تجاوز میکنیم. مرزبندی دقیق داریم، رو اصول خودمون میایستیم. این اشداء یعنی شدید بودن، یعنی جدی بودن. جدی، پیامبر جدی بود، مهربان بود، جدی بود، مرزبندی های مشخصی داشت. خدا رو قسم میدم به وجود مقدس پیامبر اسلام و اهل بیت معصومش که در این دوران غیبت که منتهی میشه به ظهور حضرت حجت، من و شما بتونیم با تبعیت از این اسوه آسمانی به مسئولیت هامون شناخت پیدا کنیم، معرفت پیدا کنیم و مسئولیت هامون رو عمل کنیم ان شاء الله. السلام علیک یا ابا عبدالله و على الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخرا
عهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. خدایا به وجود مقدس و نازنین پیامبرت قسم، به امیر المؤمنین، به فاطمه زهرا، به معصومینت قسم، یا الله فرج مولامون حضرت مهدی نزدیک بگردان، همه ما رو از سربازانش مقرر بدار، مقام معظم رهبری نائب بر حقش او را به همه آرزوهاش برسان، ارواح طیبه شهدا، شهدای مدافع حرم، شهدای سرافراز نیروی انتظامی، شهید حاج قاسم سلیمانی با سید و شهدا محشور بفرما، به حق محمد و آل محمد ظالمان و مستکبران رو خار و ذلیل و نابود بفرما، در دنیا و آخرت بین ما و قرآن و اطرت جدایی مینداز. هدیه به پیشگاه مقدس و ملکوتی مولامون حضرت مهدی ارواحنا فدا اجماعا صلوات.